12:30 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، شمایی که بیدار هستید و در نخستین ثانیه های شروع 21 فروردین ماه در آغاز چهارشنبه در ایران با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم در مجله زندگی 45 دقیقه نیمه شب در رادیو فردا با شما خواهم بود با چندین گزارش، گفتگو و خبرها و برنامه‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست و خبرهای تازه امشب از رادیو فردا. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و شب شما بخیر شنوندگان عزیز. در پی وقوع زمین لرزه شدید بعد از ظهر سه‌شنبه در استان بوشهر، خبرگزاری ایسنا به نقل از استاندار بوشهر از کشته شدن 32 نفر تاکنون خبر داده است. به گفته استاندار بوشهر، 850 نفر هم زخمی شدند که اکثر آنها به طور سرپایی درمان شدند. تاکنون 20 نفر هم از زیر آوار نجات یافتند. زمین لرزه روز سه‌شنبه به مقیاس 6.1 ریشتر در بخش کاکی از توابع شهرستان دشتی استان بوشهر رخ داد. مسئولان هلال احمر به خبرگزاری ایسنا گفتند که بیشترین خسارت در منطقه خرمج در 35 کیلومتری کانون زلزله در کاکی بوده و 23 روستا تحت تأثیر قرار گرفتند که بیشترین خسارت در روستاهای باغان، شنبه و سنا بوده است. زمین لرزه بعد از ظهر سه‌شنبه در کیش، بحرین، ابوظبی و مناطق دبی نیز احساس شد. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از سخنگوی شرکت اتم استرای اکسپورت روسیه، شرکت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، میگویند که زمین لرزه شدید روز سه‌شنبه به این نیروگاه خسارت نزده و کار آن به طور معمول در جریان است. او همچنین گفته است که میزان رادیواکتیو نیز عادی است. محمود جعفری مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر نیز به خبرگزاری‌های ایران گفت که زلزله هیچ تأثیری بر فعالیت این نیروگاه نداشته است. وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه گفت که وزیران خارجه گروه 8 این هفته در حاشیه نشست خود در لندن با اعضای ارشد ائتلاف مخالفان سوریه گفتگو می‌کنند. ویلیام هیگ افزود که او خود روز سه‌شنبه با قسان هیتو، نخست وزیری که شورشیان برای تشکیل دولت موقت تعیین کرده‌اند، و دو تن از اعضای ارشد ائتلاف مخالفان سوریه دیدار و درباره موضوع تامین سلاح برای آنها بحث کرده است. اعلام دیدار با رهبران مخالفان سوریه در حاشیه نشست 8 در لندن در حالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز تایید کرده است که با آنها در لندن دیدار خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا به سفر 3 روزه‌اش به اسرائیل و کرانه غربی پایان داد. آقای کری مذاکرات خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس و محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی در رام الله را بسیار سازنده توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در نشست گروه 8 عازم لندن شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آندرس راسموسن دبیرکل ناتو روز پنجشنبه به کره جنوبی و ژاپن می رود. یک مقام ناتو به این خبرگزاری گفته است که این سفر از قبل برنامه ریزی شده بود و با تهدیدهای اخیر کره شمالی ارتباطی ندارد. در همین حال بنابر گزارش‌ها ژاپن در مقابل تهدیدهای کره شمالی 3 سامانه موشک‌های پاتریوت را در نقاط حساس اطراف توکیو مستقر کرده است. کره شمالی خواستار تخلیه خارجیان از کره جنوبی شد. خبرگزاری کره شمالی اعلام کرد که در صورت بروز جنگ این کشور مایل نیست خارجیان ساکن کره جنوبی آسیب ببینند. تلویزیون کره شمالی نیز به همه افراد، نهادها، شرکت‌ها و حتی جهانگردان خارجی هشدار داد که برای سلامت خود سئول و کره جنوبی را ترک کنند. هفته پیش نیز کره شمالی به دیپلمات‌های خارجی مقیم پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی، توصیه کرده بود این کشور را ترک کنند. و تیم‌های استقلال تهران و الهلال عربستان در چارچوب بازی‌های مقدماتی لیگ قهرمانی آسیا از گروه 4 مسابقات عصر سه‌شنبه در تهران با یکدیگر روبرو شدند. این بازی 1-3 به سود الهلال پایان یافت. با وجود این شکست، استقلال با 7 امتیاز همچنان در صدر گروه 4 باقی ماند و شانس خود را برای صعود از دست نداد و اکنون باید با اریان قطر روبرو شود. آزاده
مینا بهارمست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب باز هم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه دیگه میتونید باز هم خبرهای تازه رو بشنوید اگر بیدار هستید. از طریق سایت ما هم میتونید اخبار رو پیگیری کنید، radiofarda.com. زلزله شدید در بوشهر در ایران در عصر سه‌شنبه و نگرانی شهروندان در جنوب ایران.
خیلی خونه‌هاشون نه همه خراب بود، کشته داشتن، زخمی. ما تا اونجا بودیم 3-4 تا کرد کردن.
وزارت دفاع آمریکا میگوید ماه دیگر در خلیج فارس مانوری با 30 کشور برگزار میکند.
میشه به نوعی از این سلاح استفاده کرد که دستگاه‌های شناسایی و ردگیری و حتی الکترونیکی ناوها و هواپیماها رو کاملا از کار بیاندازه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. اگه بمونید با ما تا نیم ساعت آینده. با وقوع یک زمین لرزه شدید بعد از ظهر سه‌شنبه در استان بوشهر، خبرگزاری ایسنا به نقل از استاندار بوشهر تا کنون از کشته شدن 32 نفر خبر داده. به گفته استاندار بوشهر 850 تن زخمی شدند که اکثر اونها به شکل سرپایی درمان شدند. تا الان 20 نفر هم از زیر آوار نجات پیدا کردند. محمد زرقامی در همین زمینه گزارش میده.
آخرین گزارش‌های منتشر شده از زلزله روز سه‌شنبه در استان بوشهر از تخریب 100% روستایی به نام باغان حکایت می‌کند. زلزله‌ای که بنابر اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 1.6 درجه در مقیاس ریشتر قدرت داشته و کانون آن 16 کیلومتری شهرستان کاکی از توابع شهر دشتی در استان بوشهر بوده است. دقایقی پیش در گفتگو با یک خانواده مقیم شهرستان کاکی از وضعیت این شهر پرسیدم.
زلزله اینجا لرزش زیاد بوده، ولی خسارت اینجا نشده که مثلا خونه چیزی خراب بشه، نشده. لرزش یه طوری زیاد بود که ما الان حال نداره، چون خونه ها بسیاری نوساز بوده، شناجی بوده، خراب نشده.
با این حال مرکز لرزنگاری ایالات متحده آمریکا بزرگی این زمین لرزه را 6.3 درجه در مقیاس ریشتر ارزیابی کرده است. به گفته این شهروند مقیم کاکی، خرابی های حاصل از زمین لرزه در اطراف کاکی بیشتر بوده است.
الان کاکی خودش نه، روستار زیاد خراب شده. شامبه، سنا، از اینا خراب شده. به چاون رفتن، دیدن، نگاه کردن.
شدت این زمین لرزه و خبرهای منتشر شده در ساعات اولیه بسیاری از مردم محلی را راهی محلهای حادثه دیده کرده است. فرزند این خانواده که به یکی از روستاهای حادثه دیده رفته از مشاهدات خود میگوید.
دیدیم خیلی خونه‌هاشون نه همه خراب بود، میگه کشته داشتن، زخمی. ما تا اونجا بودیم 3-4 تا کرد کردن. زخمی هم خیلی زیاد بودن. پاشکسته بودن، خیلی وحشتناک بود.
از این نوجوان پرسیدم آیا زمین لرزه تنها خانه‌های قدیمی را تخریب کرده است؟
نوساز هم بود، قدیمی هم بود، حتی یکی بود شنادی بود که حتی شهرداریشون هم با شناد بود، اونم شکسته شد. اصلا بتون بود که تکه تکه شده بود. آمبولانس هم خیلی بی‌نهایت وایساده بود، گفت می‌خوام ببینم دیگه هستن زیر خاک یا نه.
این نوجوان میگوید در شهرستان کاکی با وجودی که زمین لرزه به خوبی احساس شد، اما خسارات زیادی به بار نیاورده است.
چند تا خونه‌های قدیمی بود، گفتن دیوارش خراب شده، حتی مال همسایه‌مون هم دیوارش با آشپزخونه‌ش و چیزاش همه خراب شده، با اونم گچ و سیمان بود.
زمین لرزه روز سه‌شنبه کاکی دو پس لرزه نسبتاً قوی به بزرگی 4.8 درجه در مقیاس ریشتر و 5.3 درجه در مقیاس ریشتر داشته است. به گفته این نوجوان اهل کاکی، این مسئله شهروندان منطقه را بسیار نگران کرده است.
آره من خیلی استرس زیاد دارم. الان تو حیات بودم که زنگ زدی اومدم داخل خونه. نه، بعضیا رفتن رو بیابون کردن، بعضیا جای تو پارک و این چیزا رفتن. همسایه‌مون همه تو کوچه‌ن. اونم تو کوچه وایساده بودیم.
به گزارش خبرنگار رادیو فردا در دبی، زمین لرزه بعد از ظهر سه‌شنبه در کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر بحرین و امارات متحده عربی هم به خوبی احساس شده است.
آخرین خبرها رو در مورد زمین لرزه شدید بعد از ظهر سه‌شنبه در بوشهر شنیدید. محمد زرقامی گزارش میداد. ما چند پیام داشتیم در صفحه فیسبوک رادیو فردا از شهرهای مختلف که این زلزله رو حس کردند. یکی از کاربران صفحه فیسبوک ما نوشته که زلزله اطراف شهر کاکی بوده و چند تا روستای قدیمی به نام درویشی و شومبه رو هم خراب کرده و گفته که گویا کشته هم داشته. اون گفته که گروه‌های زیادی به اونجا میرن، ولی راهش کوهستانی هست و چند هلیکوپتر به اونجا فرستاده شده. این کار برای صفحه فیسبوک رادیو فردا گفته که چند هفته پیش همین منطقه به خاطر سیل خراب شده بود و این در این روزها آدم‌های محرومی زندگی می‌کنن که خونه‌های خشتی و خیلی ساده‌ای دارند. یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک ما نوشته که روستای شنبه کاملا خراب شده و شهر کاکی هم برق و تلفنش قطع شده. یک نفر از بوشهر نوشته که کمی در بوشهر احساس شد ولی هیچ گونه آسیب جانی و مالی وجود نداشته به گفته این کاربر. یک نفر از اصلویه نوشته دو بار لرزیده شده، اهواز لرزیده. و کاربر صفحه فیسبوک ما از شیراز نوشته که انقدر شدید بوده که در شیراز هم این زمین لرزه احساس شده. شما هر جایی که بودید و این زمین لرزه رو احساس کردید یا پس لرزه های اون رو احساس میکنید، خواهش میکنم با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو بگید که مشاهدات شما چی هست.
حدود 4:35 دقیقه بود این پس لرزه ها در شیراز هم اتفاق افتاد، ولی بسیار شدید نبود که تلفاتی بر جا بذاره، ولی این پس لرزه ها تا شیراز هم رسید.
حاضرون تماس میگیرم. این زلزله ساعت 4:40 در استان بوشهر در شهرستان کازرون هم شنیده شده. لرزهاش نسبتا تکون دهنده بود و لرزش داشت در شهرستان کازرون.
من از منطقه بندر دیر تماس میگیرم. میکنم ما با مرکز زلزله چند کیلومتری فاصله داریم، ولی اینجا در بندر دیر شدت زلزله زیاد بود. مردم همه ترسیدن و رفتن بیرون. طی تماسی که با دوستانمون در کاکی داشتیم میگن کشته داره، ولی هنوز معلوم نیست.
اعزام شدن بچه‌ها از سمت اصلویه به شهرستان کاکی و روستای شنبه و فکر میکنیم که تعداد کشته ها هم حدود 30-37 نفر الان بچه های ما اونجا کردن و یک عده اهالی محلی دارن حرکت میکنن میرن که هر کمکی دستشون بیاد انجام بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با وجود این زمین لرزه 6.1 ریشتری در بوشهر که دست کم 32 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته، خبرگزاری ریو نوستی روسیه به نقل از سخنگوی شرکت پیمانکار ساخت نیروگاه بوشهر گفته که این نیروگاه آسیبی ندیده. از حسین قویمی بشنویم.
سخنگوی شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه پیمانکار ساخت نیروگاه اتمی بوشهر شامگاه سه‌شنبه اطمینان داده است که نیروگاه بوشهر در زمین لرزه نزدیک این شهر هیچ آسیبی ندیده و فعالیت آن به صورت عادی ادامه دارد. پیشتر خبرگزاری مهر نیز از قول رئیس و مجری طرح نیروگاه بوشهر گزارش کرده بود که هیچ آسیبی متوجه این نیروگاه نشده است. محمود جعفری با بیان اینکه نیروگاه بوشهر به گفته وی حدود 150 تا 160 کیلومتر از محل زلزله فاصله داشته، اطمینان داده است که ساختمان نیروگاه بوشهر حتی تاب زلزله 8 ریشتری را هم دارد. در همین زمینه خبرگزاری ریا نوستی روسیه شامگاه سه‌شنبه از قول یکی از سخنگویان شرکت اتم استرو اکسپورت گزارش داد که اگرچه زمین لرزه در نیروگاه نیز حس شد، اما هیچ خسارتی بر جای نگذاشته و نیروگاه به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهد. به گفته وی همه کارمندان این نیروگاه بر سر کار خود هستند و میزان تشعشعات هسته‌ای در ساختمان بوشهر در وضعیت عادی است. البته این گزارش می‌نویسد که فاصله نیروگاه بوشهر از مرکز زلزله 90 کیلومتر است. ریا نوستی می نویسد که یک زلزله 5 ریشتری در ماه فوریه یک ماه و نیم پیش نیز نزدیک نیروگاه بوشهر اتفاق افتاد، اما خسارتی بر جای نگذاشت.
در کنار خبرهای مربوط به زلزله بشنویم که وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده ماه آینده در خلیج فارس مانور بزرگی با شرکت 30 کشور برگزار میکنه. همزمان هم گزارش ها که از این هست که آمریکا با تولید سلاحی لیزری در نظر گرفته که سال آینده یک ناو عملیاتی خودش رو به این سلاح جدید مجهز و روانه خلیج فارس کنه. بختش خمسه‌پور از رادیو فردا در این زمینه با حسین آریان صحبت کرده، کارشناس امور نظامی.
این سلاح ویژه‌ای رو که فعلا تحت آزمایش هست آمریکا تولید کرده، روی یکی از ناوشکن‌ها امتحان کرده و قابلیت این رو داره که پهپادها رو و همینطور قایق‌های تندرو رو نابود بکنه و در این حال میشه به نوعی از این سلاح استفاده کرد که دستگاه‌های شناسایی و ردگیری و حتی الکترونیکی ناوها و هواپیماها رو کاملا از کار بیاندازه. قرار این سلاح لیزری در ناو پونس که پایگاه شناور دریایی مقدم آمریکا برای عملیات ویژه در خلیج فارس هست و وابسته به ناوگان پنجمه در سال 2014 یعنی سال آینده نصب بشه.
خب آیا این از نظر نشانه‌گیری کاربرد لیزری داره یا خود لیزر در واقع اون آتش این سلاح هست؟
لیزر در واقع آتش این سلاح است. از نظر ماهیتی هیچ تفاوتی با نورادی نداره و این سلاحی رو که تولید کردن در واقع لیزر رو شلیک میکنه. اگه به عبارت نظامی بگیم، اشعه لیزری رو میفرسته به طرف هدف. تولید این سلاح اونگونه که گزارش شده 30 میلیون دلار هزینه داشته و برای هر شلیک لیزر فقط 1 دلار هزینه خواهد داشت، در حالی که شلیک یک موشکی برای نمونه موشک کروز تاماهوک 1.4 میلیون دلار هزینه داره. یعنی این سلاح اگر واقعا به کار بیفته میتونه تحول بسیار عظیمی در جنگ‌های امروزی به وجود بیاره. کاربرد این از بسیار جهات میتونه مؤثر باشه در داخل خلیج فارس، چون اگر این سلاح که گفتن کارایی داره در مقابل قایق‌های تندرو و همینطور در مقابل پهپادها، این در واقع ستون فقرات راهبرد دفاعی ایران به ویژه در خلیج فارس بر مبنای همین قایق‌های تندرو و استفاده از برخی پهپادها. ولی با همه این اوصاف هنوز مشخص نیست که از این سلاح میتوان علیه موشک‌های بالستیک استفاده کرد یا نه، و در موقعی که هوا ابریست یا شرجیست یا بارانیست کارایی لازمه رو داشته باشه.
آقای آریان، همچنین گزارش شده که قرار هست که ماه آینده نیروی دریایی ایالات متحده و شماری از کشورهای دیگه مانوری رو در خلیج فارس برگزار کنن. آیا این مانور با مانورهای گذشته تفاوتی داره یا در راستای همون برنامه هست؟
این مانور در واقع تکرار مانوری است که آمریکا سال پیش انجام داده. این یک مانور بین المللی نیرویی است که در سال گذشته انجام گرفت و قرار امسال هم از اواسط اردیبهشت به مدت 3 هفته اجرا بشه، که در این مانور ناوهای نیروی آمریکایی و انگلیسی و برخی دیگر از یکانهای نیروهای دریایی اروپایی و منطقه در اون شرکت می کنند و برای هماهنگی در مقابل تهدیدات احتمالی ایران و در مقابل این آمریکا این مانورها رو می ذاره برای تقویت آمادگی خودش و دیگر کشورها.
بختیار خمسه‌پور از رادیو فردا با حسین آریان صحبت می‌کرد، کارشناس امور نظامی. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از آمادگی وزارت اطلاعات برای حفظ امنیت انتخابات ریاست جمهوری خبر داده. حجت الاسلام حیدر مسلمی که به دعوت مقامات عراقی به این کشور رفته، به گزارش خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که وزارت اطلاعات با استفاده از تجربیاتی که به خصوص به گفته او از فتنه 88 به دست آورده، خودش رو مهیا کرده تا راه هر نوع به گفته او فتنه‌گری از خارج از کشور رو بگیره. مهدی فتح‌پور فعال سیاسی در آلمان در گفتگوی با شیرین فامیلی درباره سمت و سوی این گفته وزیر اطلاعات میگه.
این صحبت که آقای موسوی مطرح کردن قبلا هم به طور مکرر در مواقع مختلف توسط نیروهای امنیتی، نیروهایی که طرفدار اعمال فشار هستن و به خصوص نشریه کیهان در ایران مطرح شده. طبیعتا ایشون از خارج که مطرح میکنن منظورشون کشورهای خارجی است و نظرشون این هستش که کسانی که منتقد هستن یا تغییراتی رو میطلبن اینها کسانی هستن که از طرف کشورهای خارجی مورد تایید یا بهشون کمک میشه یا الهام میگیرن.
آقای فتح‌پور، نیروهای انتظامی الان مدتی است که اعلام آمادگی کردند برای کنترل و امنیت برگزاری انتخابات. از نظر سیاسی چه اقدامی میتونن بکنند؟
ببینید، مسئله این صحبت آقای مصری، یعنی کسی که میاد مطرح میکنه که کشورهای خارجی دخالت نکنند، این یک پوشش یا یک نشانه ایه که فرد گوینده معتقده که وضعیت رو امنیتی بکنید اعمال فشار بکنید. چون در ایران خیلی روشنه، مثلا چه در انتخابات دوره خرداد، چه در انتخابات شوراها، چه در انتخابات شورای اول، چه در انتخابات مجلس ششم، چه در انتخابات گذشته، این مردم بودن رفتن رأی دادن. رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس قبلی مجلس اینا که نمیتونن وابسته به خارج باشن و این رو همه مسئولین میدونن. ولی کسی که این حرف رو میزنه که به طور مشخص در رأس همشون نشیه کیهان در تمام این سالها قرار داشته، اینها منظورش اینه اعمال فشار کنید، اجازه ندید کسی بیاد توی صحنه، منتقدین رو تحت فشار قرار بدین. بنابراین اینها نشانه هایی است که تصمیم دارن که یعنی یا حداقل گوینده این صحبت ها معتقد هستش که باید اعمال فشار بیشتری به منتقدین وارد کرد و اجازه یک انتخابات باز یا انتخاباتی که حداقل بخشی از اصلاح طلبها بتونن توی شرکت بکنن نداد.
پیش از این در اسفند ماه آقای مصلحی وزیر اطلاعات گفته بود که به مجموعه ای از 600 روزنامه نگار که 150 نفر اونها در داخل کشور هستند ضربه زدیم. تا چه حد این گفته ها جنبه تبلیغی داره؟
زمانی بود که وقتی مسئولین رژیم مطرح می کردن که کسی وابسته به خارجه یا از خارج کمک می گیره، این تأثیر جدی داشت در جامعه در اثر این که افرادی نسبت به اون نیرو بدبین بشن. ولی امروز این موضوع نقشش از دست داده، یعنی مردم دیگه امروز میدونن که این صحبت ها صرفا یک اتهامه برای خاطر اینکه بتونن یک نیرو از صحنه خارج بکنن. نیروهایی که در درون نظام بودن سالها کار کردن وقتی با این اتهام مواجه میشن، خب نظام اگر نتونه نیروهای درون خودش رو روشون تکیه بکنه، معلومه که دیگه موقعیت نااستواری داره و این رو مردم درک میکنن. بنابراین تاثیر تبلیغی این صحبت ها صرفا از نظر اینکه مشروعیت شاید بخوان بدن به اعمال فشار مطرح باشه و چندون تاثیر نداره. ولی متاسفانه هنوز نزدیک نشدیم انتخابات، ما با اعمال فشار مواجه هستیم. میبینیم که روزنامه ها، میبینیم مطبوعات، میبینیم کسانی که صحبت میکنن بیشتر تحت فشار قرار میگیرن و به جای اینکه در حوالی انتخابات ما با یک فضای باز بیشتری برای اظهار نظر مواجه بشیم، در یک شرایط بسته‌تری مواجه شدیم و این صحبت آقای مصلحی هم در واقع تایید این سیاسته.
مهدی فتح‌پور بود، فعال سیاسی در آلمان. شیرین فامیلی با او صحبت میکرد، سخنگوی قوه قضاییه، در جلسه مطبوعاتی در مورد طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی گفته که اگر این پرونده زود به دادگاه فرستاده میشد، میگفتند که چرا بررسی کامل صورت نگرفته. در همین حال هم نمایندگان مجلس در جلسه سوال از وزیر کشور در مورد پرونده مرگ ستار بهشتی با اکثریت آرا توضیحات مصطفی محمد نجار رو کافی دونستند. از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به دنبال قانع نشدن علی مطهری نماینده تهران از توضیحات مصطفی محمد نجار وزیر کشور در رابطه با پرسش‌های وی درباره پرونده مرگ ستار بهشتی، بررسی این مسئله به رأی مجلس گزارده شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، از 240 نماینده حاضر در مجلس، 134 نماینده دفاعیات مصطفی محمد نجار را قانع کننده دانستند، در حالی که 75 نماینده رأی مخالف دادند و 21 نماینده رأی ممتنع. منابع خبری ایران گزارش دادند علی مطهری خواستار عذرخواهی رسمی مصطفی محمد نجار شده بود، اما وی از عذرخواهی خودداری کرد. علی مطهری هنگام طرح سوال نامه ستار بهشتی را خواند، نامه‌ای که هنگام بازداشتش در بند 350 زندان اوین نوشته بود.
این جانب ستار بهشتی در 9 آبان ماه سال 91 از طرف پلیس فتا در منزل بدون حکم بازداشت شدم. این جانب در مدت 2 روز بازجویی مورد انواع تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتم، از فحش‌های ناموسی که به مادر بنده می‌گفتند و به خودم مانند مادرت سالم نیست و بسیار توهین‌های دیگر و انواع ضرب و شتم با مشت و لگد و بستن به میز و لگد زدن به سر بنده. اکنون در 11 آبان ماه 91 بنده را پلیس فتا باز احضار کرده و با خود میبرد و بنده عواقب هر اتفاقی که برایم پیش آید مقصر پلیس فتا میدانم. همینطور اگر اعترافی از بنده گرفته شود تحت شکنجه بوده. در مدت 12 ساعت ماندن در بند 350 اتاق 2 اعضای اتاق شاهد آثار ضرب و شتم روی بدن بنده بودند و 2 بار به پزشک مراجعه کردم. در نهایت گزارش خود را تقدیم به شما می کنم و خواستار پیگیری این امر هستم.
به گزارش منابع خبری ایران، مصطفی محمد نجار وزیر کشور با تأکید بر اینکه مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا واقعی دردناکی بود گفت این متهم مطالبی را علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی و با نام مستعار منتشر می کرده است و در ارتباط با فعالان سیاسی معاند با نظام با عوامل خارج از کشور خبرهای غلط و کذب را از اوضاع سیاسی کشور برای آنها ارسال و خوراک رسانه‌ای برای آنها فراهم می کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، پیش از طرح سؤال علی مطهری از وزیر کشور، نادر غازی‌پور نماینده ارومیه در اعتراض به وی گفت باید از ملک الموت سؤال کرد که چرا ستار بهشتی فوت کرده است. وی همچنین گفت آیا مطلع هستید که فرمانده ناجا با خاطیان برخورد کرده است؟ پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی گفت که سه بار درباره علت مرگ پزشکی قانونی نظریه داد که به نتیجه نرسیدند علت تامه مرگ چه بوده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، دادستان کل کشور روز دوشنبه در جلسه مطبوعاتی خود همچنین گفت برای اینکه قاضی نظر خود را اعلام کند از پزشکان خواسته در جلسه‌ای در این باره به پرسش های او پاسخ دهند. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت در این پرونده هنوز یک نفر در بازداشت و از چندین نفر تحقیق شده است. سخنگوی قوه قضایی همچنین گفت قرار بود این جلسه در اولین روزهای امسال برگزار شود اما درباره تشکیل یا عدم تشکیل آن اطلاعی ندارد.
آخرین اخبار مربوط به پرونده ستار بهشتی رو شنیدید، کارگر وبلاگ نویس معترضی که کشته شد، بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمای از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بیست و شش دقیقه بامداد چهارشنبه در تهران هست و یک گزارش دیگه بشنویم به عنوان آخرین بخشی که در این قسمت خواهی چنید. کره شمالی روز سه‌شنبه از همه گردشگران و شرکت‌های خارجی در کره جنوبی خواسته که این کشور را ترک کنند. دولت کره شمالی همچنین اعلام کرده که دو کشور در آستانه یک جنگ هسته‌ای قرار دارند. از حسین قوی می‌بشنویم.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در بیانیه‌ای که از سوی کره شمالی منتشر شده آمده است، اقدامات خصمانه ایالات متحده و جنگ افروزان دست نشاندهش در کره جنوبی و حرکت آنها در جهت جنگ علیه شمال، اوضاع در شبه جزیره کره را ذره ذره به یک جنگ هسته‌ای نزدیک می‌سازد. این بیانیه می‌افزاید زمانی که جنگ در شبه جزیره کره شروع شود، جنگی تمام عیار خواهد بود و ما نمی‌خواهیم که خارجیان قربانی این نزاع بشوند. با بالا گرفتن تنش‌ها میان دو کره، پیونگ‌یانگ طی هفته‌های اخیر به طور پیاپی تهدیدهایی را علیه سئول و همپیمانانش اعلام کرده است. در همین راستا پیونگ‌یانگ به تازگی از تمامی سفرهای مستقر در کره شمالی خواست تا خاک این کشور را پیش از 10 آوریل، یعنی روز چهارشنبه فردا، ترک کنند و پیش از آن نیز مقام‌های کره شمالی از احتمال حمله پیشدستانه اتمی علیه آمریکا سخن گفتند. پارک گیون هیه، رئیس جمهوری کره جنوبی که از زمان به دست گرفتن این سمت خواستار گفتگو و همکاری با کره شمالی شده، روز سه‌شنبه گفت از اینکه تمامی تلاش‌هایش برای مصالحه با پیونگ‌یانگ تنها با رفتار خصمانه از سوی طرف مقابل مواجه می‌شود متأسف است. به نوشته اسوشیتد پرس، تحلیلگران حمله مستقیم کره شمالی به کره جنوبی یا آمریکا را نامحتمل می‌دانند و این تهدیدها را تلاشی از سوی رهبر جوان کره شمالی برای گرفتن امتیازاتی از سئول و واشنگتن و در این حال تثبیت وجهه سیاسی خود در داخل کشور ارزیابی می‌کنند. مقام‌های کره جنوبی و ایالات متحده نیز اعلام کردند که شواهدی مبنی بر آماده شدن کره شمالی برای حمله نظامی جدی مشاهده نکردند. با این وجود آمریکا و کره جنوبی به منظور احتیاط آمادگی‌های دفاعی خود را در منطقه افزایش دادند و ژاپن نیز که از همپیمانان این دو کشور است، روز سه‌شنبه اعلام کرد که در چندین نقطه کلیدی پیرامون توکیو موشک‌های رهگیر مستقر کرده است.
درباره درخواست کره شمالی از گردشگران شرکت‌های خارجی در کره جنوبی شنیدید که خواست این کشور را ترک کنند و تأکید کرده که این دو کشور در آستانه یک جنگ هسته‌ای قرار دارند. حسین قویمی گزارش می‌داد.
صدای ما را از
به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. 30 دقیقه بامداد چهارشنبه در ایران هست. امیدوارم همچنان بیدار باشید اگر در ایران هستید و بتونید همراه رادیو فردا بمونید. در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، اگر بمونید البته، و خبرها رو بشنوید با مینا بهارمست.
شب بخیر. در پی وقوع زمین لرزه شدید بعد از ظهر سه‌شنبه در استان بوشهر، خبرگزاری‌ها به نقل از استاندار بوشهر از کشته شدن 32 نفر تاکنون خبر دادند. به گفته استاندار بوشهر 850 نفر هم زخمی شدند که اکثر آنها به طور سرپایی درمان شدند. تاکنون 20 نفر هم از زیر آوار نجات یافتند. زمین لرزه روز سه‌شنبه به مقیاس 6.1 ریشتر در بخش کاکی از توابع شهرستان دشت استان بوشهر رخ داد. وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که وزیران خارجه گروه 8 این هفته در حاشیه نشست خود در لندن با اعضای ارشد ائتلاف مخالفان سوریه گفتگو می‌کنند. ویلیام هی افزود که او خود روز سه‌شنبه با قسان هیتور، نخست وزیری که شورشیان برای تشکیل دولت موقت تعیین کرده‌اند، و دو تن از اعضای ارشد ائتلاف مخالفان دیدار و درباره موضوع تأمین سلاح برای آنها بحث کرده است. اعلام دیدار با رهبران مخالفان سوریه در حاشیه نشست 8 در لندن در حالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز تایید کرده است که با آنها در لندن دیدار خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا به سفر 3 روزه‌اش به اسرائیل و کرانه غربی پایان داد. آقای کریم مذاکرات خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در بیت المقدس و محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطینی در رام الله را بسیار سازنده توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در نشست گروه 8 عازم لندن شد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه گفت که به فرود آوردن و بازرسی هواپیماهای ایرانی هنگام عبور از عراق به مقصد سوریه اعتراض کردند. او به خبرگزاری های ایران گفت که این بازرسی ها زیر فشار آمریکا، غرب، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه انجام می شود و هدفش جوسازی و ایجاد اختلاف در منطقه است. عراق در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 2 هواپیمای ایرانی متعلق به شرکت‌های ماهان و آسمان را مجبور به فرود و بازرسی کرد، اما اعلام کرد که این هواپیماها فقط حامل کمک‌های بشردوستانه بودند. تیم‌های استقلال تهران و الهلال عربستان در چارچوب بازی‌های مقدماتی لیگ قهرمانی آسیا از گروه چهارم این مسابقات عصر سه‌شنبه در تهران با یکدیگر روبرو شدند. این بازی 1-3 به سود الهلال پایان یافت. با وجود این شکست، استقلال با 7 امتیاز همچنان در صدر گروه چهارم باقی ماند و شانس خود را برای صعود از دست نداد و اکنون باید با اریان قطر روبرو شود. و فاطمه گلزار، همسر محمد سیف‌زاده، وکیل زندانی، میگوید شوهرش در حالی که دوران محکومیتش به پایان رسیده بار دیگر به 6 سال زندان محکوم شده است. فاطمه گلزار به رادیو فردا گفت که قرار بود آقای سیف‌زاده با پایان محکومیت 2 سالش روز 5 فروردین ماه آزاد شود، اما با 2 پرونده دیگر و اتهام‌های جدید روبرو شده و دادگاه بدوی برای یکی از این 2 پرونده او را به 6 سال زندان محکوم کرده است. اتهام‌های محمد سیف‌زاده از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، خروج غیرقانونی از کشور به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه و امضای بیانیه‌های از داخل زندان عنوان شده است.
متشکرم. اینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما بریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا که درباره یکی از برنامه‌های ثابت ما هست و همینطور به واکنش‌ها و سوالات شما در این برنامه هفتگی جواب داده میشه. همراه جان خاکزاد و آزاده توکلی باشید تا حدود 10 دقیقه آینده با رادیو فردا هم بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فرد. در برنامه این هفته هم همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. در این برنامه تلاش میکنیم به روال گذشته برنامه صدای شما صدای فرد بازگردیم، به عبارتی سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو مطرح کنیم و به اونها پاسخ بدیم. در ضمن میهمانی نیز در این برنامه حضور خواهد داشت، همکارم بهروز کارونی، تهیه کننده و مجری برنامه کارنامه که برنامه است ویژه کارگران. این برنامه رو این هفته به قضاوت شما شنوندگان گرامی قرار میدیم تا نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
من هم سلام میکنم به شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. با تغییر فرکانس های ما روی امواج کوتاه، باز هم برخی از شنوندگان ما برای شنیدن صدای ما دچار مشکل شدن جان. در این قسمت به صدای دو شنونده که از ساری و اصفهان با ما تماس گرفتن گوش میکنیم.
علی هستم، از ساری تماس میگیرم. این صدای شما، من از ساری که دارم گوش میکنم خیلی خش داره، مشکلش چیه؟ اگه میتونین درست کنین، صداتون خیلی بد میشنوم.
خواستم بگم ساعت 7 بعد از ظهر بعد دیگه روی SW اصلا نمیشه صدا رادیو فردا رو اصفهان گوش کرد. اینا یه رسیدگی بکنید یه جوری بشه که بتونیم از برنامه‌تون استفاده کنیم. خیلی ممنون.
با سپاس از این دو شنونده که با ما تماس گرفتند و مشکلاتشون رو در شنیدن صدای رادیو فردا با ما در میان گذاشتن. آزاده، اول میرم سراغ شنونده‌ای که از ساری با ما تماس گرفته بود. ما بارها یادآوری کردیم در برنامه صدای شما صدای فردا، دوستان، زمانی که شما مشکلی در شنیدن رادیو فردا دارید، حتما به ما بگید از چه طریقی به رادیو فردا گوش میکنید. از طریق امواج رادیویی، موج متوسط و یا امواج کوتاه، از طریق اینترنت و یا از طریق ماهواره. دوستی که از ساری با ما تماس گرفته بود توضیح نداده که صدای ما روی امواج کوتاه خشخش داره یا راه‌های دیگری که ما صدای رادیو فردا رو پخش میکنیم. پس دوست عزیز، شما که از ساری تماس گرفتید، لطف کنید در تماس بعدی بگید که روی چه فرکانسی، موج کوتاه یا متوسط، و یا از چه طریقی به رادیو فردا گوش میکنید و در چه ساعتی. این به ما یاری میده تا با بخش فنی برای بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا گفتگو کنیم. و اما شنونده ای از اصفهان تماس گرفته بود برای پاسخ به این دوست گرامی که صدای رادیو فردا رو در اصفهان از طریق موج کوتاه گوش میکنه. من طول موجهایی که عصرها صدای رادیو فردا رو پخش میکنن بار دیگر یادآوری میکنم. امیدوارم که این دوست عزیز یادداشت بکنه. یادآوری میکنم از ساعت 18:06 بعد از ظهر تا نیمه شب و حتی فراتر از نیمه شب تا بامداد صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005، یعنی 12005 کیلوهرتز بشنوید. دو موج کوتاه داریم که تا بامداد صدای رادیو فردا رو پخش میکنه، یعنی از ساعت 18 تا بامداد. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و همینطور موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز که برخی از شنوندگان یادآوری کردند که صدای ما روی این طول موج صاف شنیده میشه. پس دوستان، اگر باز هم مشکلی در شنیدن صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه داشتید، با ما تماس بگیرید.
از اصفهان و ساری میریم به مشهد. محمد که خودشو یک رادیو باز از مشهد معرفی کرده، برامون نوشته ایمیلم رو خواهشن بدید آقای جان بخونه، چون فقط اون سر در میاره که من چی میگم و چی میخوام. خب جان، این ایمیل محمد و منتظر شنیدن جواب تو هستیم.
البته جالب، این دوست عزیز گفته که قبلا هم ایمیل زده بودم ولی شما ایمیل منو نخوندید.
اگرچه که خونده بودیم.
بله خونده بودیم ولی خب به جزئیاتش اشاره نکرده بودیم. دوست عزیز، در مورد موج متوسط شما پیشنهادی رو با ما در میون گذاشتید. البته این پیشنهاد شما رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مسئله دیگری باز توضیح دادید که طول موج کوتاه 5860 که از ساعت 21 شروع به کار میکنه، این طول موج خوبیه، صدای رادیو فردا رو خوب به گوش شما میرسونه و گفتید که مدت زمان پخش صدای رادیو فردا روی این طول موج رو افزایش بدیم. دوست عزیز، همونطور که در پاسخ به شنونده‌ای که از اصفهان تماس گرفته بود گفتم، طول موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز از ساعت 18 یعنی 6 بعد از ظهر تا بامداد، حتی تا ساعت 7 بامداد صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. پس بنابراین میبینید که این خواسته شما برآورده شده و مدت زمان پخش رادیو فردا روی این طول موج افزایش پیدا کرده.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافق باشی با هم به صدای این شنونده گوش کنیم.
عرض سلام دارم خدمت شما کارکنان رادیو فردا و برنامه صدای شما صدای فردا. از ایران زنگ میزنم، سیستان و بلوچستان. خواستم بگم که برنامه صدای شما صدای فردا دوباره کمرنگ شده به نظرم. قبل از عید میتونید که اعلام کرده بودید که توی هر هفته، توی هر برنامه هفتگیتون، از هر برنامه‌ای که توی رادیوتون اجرا میشه، ولی میتونید که دوباره فراموش کردید، اجرا داره نمیشه. خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون.
خب مشخص شد. ببین آزاده، وقتی وعده میدیم در برنامه صدای شما صدای فردا، باید به وعدمون وفا کنیم. البته دوستان میدونن که طی روزهای نوروزی برنامه‌های مختلفی رادیو فردا پخش میکرد، در نتیجه برنامه صدای شما صدای فردا نیز نوروزی شد. به وعدم و وفا میکنیم. بهروز کارونی که دقیقاً اگر اشتباه نکنم آزاده، در 4 برنامه پیش ما وعده داده بودیم که برنامه کارنامه، برنامه هفتگی کارنامه که اختصاص به کارگران داره و مشکلات اونها، این برنامه رو ما در برنامه صدای شما صدای فردا به قضاوت شما شنوندگان گرامی بگذاریم. و به همین خاطر که بهروز کارونی همکار ما که تهیه و اجرای این برنامه رو بر عهده داره، هم اکنون در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا کنار من و آزاده است. من از بهروز تشکر میکنم که وقتش رو به این برنامه داد. بهروز، اصولا برنامه کارنامه که میخوایم بذاریم به قضاوت شنوندگان، چه برنامه‌ایه و تاکنون چند برنامه کارنامه روی آنتن رادیو فردا رفته و پخش شده؟
سلام به تو جان عزیز و همطور آزاده گرامی و نیز شنوندگان عزیز. همطور که خودت هم اشاره کردی، برنامه کارنامه برنامه‌ای هست برای کارگران کشور، برای میلیون‌ها کارگری که در ایران دارن کار میکنن و یا احیانا بیکار شدن به خاطر بحرانی که وجود داره در اقتصاد کشور.
پس تو در این برنامه به مشکلات کارگران، قوانینی که برای کارگران وجود داره در ایران یا وجود نداره، به وجود بیاد بهتر باشه، به این مسائل میپردازی یا مسائل دیگری هم هست که در کارنامه با شنوندگان در میان میگذاری؟
خب اگه من بخوام ساختار خود برنامه کارنامه رو به صورت خلاصه بگم، ابتدای معرفی خیلی کوتاه از گزارش اصلی کارنامه هست، بعد اخبار رو ما میگیم، اخبار هفته گذشته که در
خبرهای کارگری،
خبرهای کارگری، خبرهای مربوط به تشکل‌های کارگری که معمولاً در رسانه‌های رسمی ایران جایی نداره، و همطور خبرهای کارگری که بعضی اوقات باز هم در رسانه‌ها جایی نداره و کلاً مسائل مربوط به اعتراضات صنفی کارگری به طور مثال میتونم بگم. بعد از اون گزارش اصلی هست، بعد پای صحبت شنوندگان هست و نیز آشنایی با قانون کار که تموم شد و از 2 برنامه پیش آشنایی با قانون تامین اجتماعی رو آغاز کردیم. بله، در مورد مشکلات کارگران مسائل مطرح میشه، از جمله حداقل دستمزد کارگران، در مورد بیکاری ها، در مورد اخراج ها، در مورد تعطیلی کارخونه ها، در مورد تغییر قانون کار که دولت به دنبال اون هست، تغییر قانون تامین اجتماعی، حوادث ضمن کار، تمام مسائلی هست که میلیون ها کارگر ایرانی فکر میکنم روزانه باش مواجهند، به خصوص پرداخت نشدن دستمزدهاشون که بعضی کارخونه ها هست بالای 20 ماه کارگران حقوقشون رو دریافت نکردن.
بهروز، اگر شنونده های ما بخوان در رابطه با مسائل کارگری با برنامه تو کارنامه در تماس باشن، از چه طریق میتونن سوال ها یا پرسش ها و یا حتی مشکلاتی که در رابطه با کارشون دارن و برای شما بفرستن؟
خب ما یه آدرس اینترنتی داریم به نام car@radiofarda.com و همینطور شماره تلفن پیامگیر رادیو یا شماره های پیامگیر رادیو که کارگران عزیز میتونن مشکلات خودشون رو یا مسائلی که باش مواجه میشن و نیز خبر یا عکسایی که میتونن برای ما بفرستن که ما اونها رو در برنامه کارنامه بازتاب میدیم.
پس هفته دیگه وعده ما با تو در استودیو برنامه صدای شما صدای فردا تا دیدگاه‌های شنوندگان رو که برنامه تو رو قضاوت خواهند کرد بهشون پاسخ بدید.
حتما در خدمتتون خواهم بود و همینطور در خدمت شنوندگان گرامی.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نمیخواستم برم، رفتم، پشیمونم اگه رفتم، دارم میمیرم از عشقت، من از عشق تو سر رفتم، نمیتونم که برگردم، به احساس تو بد کردم، نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بود و رد کردم. هوا هر وقت که بارون نیست تو فکر من، چرا نیست، پرم از خاطرات تو، همونهاییست که میدونی، مگه یادم میره یک دم، تا هر وقتی که من زندم، تو بانیه غزل شعری، هم الان هم در آیندم، بذارم سر روی دوشت، بگم میمیرم از عشقت، برم گمشم تو آغوشت، من و تو زیر بارون بود، به جون هم قسم خوردیم، تو چشم هم نگاه کردیم از عشق مردیم. تو سر رفتم، نمیتونم که برگردم، به احساس تو بد کردم، نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بود و رد کردم، دلم میخواد بیام پیشت، بذارم سر روی دوشت، بگم میمیرم از عشقت، برم گمشم تو آغوشت، من و تو زیر بارون بود، به جون هم قسم خوردیم، تو چشم هم نگاه کردیم از عشق مردیم. We'll be right back.
هنوزم عاشق عشقم، نمیشی تو فراموشم، تو آتش بازی عشقی، تو این احساس خاموشم، تو این احساس خاموشم. چه خوب میشد بیای پیشم، بیای آتیش آغوشم، تو جون و زندگی مستی، من از عشق تو می نوشم، من از عشق تو می نوشم. دلم می خواد بیام پیشت، بذارم سر روی دوشت، بگم می میرم از عشق، برم گمشم تو آغوشت. من و تو زیر بارون بود، به جون هم قسم خوردی، تو چشم هم نگاه کردی از عشق مردی.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
دلم از دیدن تو سیر نمیشه، به کنارم تو بمونی نمیشه، اگه پیشم بمونی خوبه میمیره، دل من از غم تو پیر نمیشه. وقتی روز لباس شب تنگ میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تنگ میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه. روز میره شب بیقرارم میکنه، غم تو قسم بکارم میکنه، ناز دستای قشنگ تو منو هم نمکرس بخارم میکنه. گل نیلو پر پشت پنجره میگه عشق و چقدر زود گذره، تو رو من به سر تو دنیا نمیدم، گرچه جونم غم تو در خطره. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه. تو سیر نمیشه، به کنارم تو بمونی نمیشه، اگه پیشم بمونی خوبه میمیره، دل من از غم تو پیر نمیشه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون، هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
روز میره شب بیقرار هم میکنه، همه پروفیسه به کار هم میکنه، ناز دستای قشنگ تو منو هم نمکه سه بحار هم میکنه، گل نیلو پر پشت
پنجره دیگه عشق و چقدر دور گذره کرو من به سر تو دنیا نمیدم گرچه جون از همه تو در خطره وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه
دوستان از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
صحرا، هر که بین سبزه ها بین و گل دیرا شنا، یابم تو را یابم تو را. حالا تو عاشقی آمد مکن جور و جفا با من، روم نه کوه و صحرا بلکه بین سبزه ها بین و گل دیرا شنا، یابم تو را یابم تو را. آسمانی دلبر من، عشق من نیرو بر من،